سلام عرض میکنم به خدمت خواهران و برادران عزیز. درود میفرستیم بر شهدای دانشگاه و آرزوی بیداری میکنیم برای شما، برای جنبش دانشجویی اسلامی در حفاظت عاقلانه و عاشقانه از هزینه هایی که در تاریخ مبارزات ایران پرداخت شد. شهدای دانشگاه در مبارزات چریکی، مبارزات سیاسی خونین قبل از انقلاب، در مبارزات انقلاب 57، شهدای دانشگاه در دوران دفاع و جنگ تحمیلی که شما میدونید بین 3 تا 4 هزار دانشجو و استاد بسیجی داوطلب به جبهه رفتند و به شهادت رسیدند، 3 تا 4 هزار نفرشون شهید شدند، و شهدای دانشگاه که در جریان تروریسم به دست گروه‌های ضد انقلاب در کوچه و خیابان، به خصوص سالهای 59 و 60 تا 63 و 4 به شهادت رسیدند. بیش از 12 هزار شهید قربانیان تروریسم ما داشتیم، بچه‌هایی که به جرم مسلمان بودن به رگبار مسلسل بسته می‌شدند، که از بین این 10-12 هزار نفر تعدادی متنابهشون دانشجو و استاد مسلمان بودن. عرض کردم دفاع عاقلانه و عاشقانه، به نحوی خواستم ناظر باشه به صحبتهایی که دوستان اینجا کردن. اولا واقعا آمادگیشو داشتم و تمایلم داشتم که بیشتر میشستیم از فرمایشات دوستان، موافق، مخالف، منتقد استفاده میکردیم. قاعدتا حتما محدودیت وقت گفتن دوستان بوده، در این حال من واقعا استقبال میکردم اگر چنین بود. بعضی دوستان ناراحت بودن که چرا فریاد میزنن یه عده‌ای، بعضی ها میگفتن چرا بقیه فریاد نمیزنن. من میخوام هر دوشون رو تصدیق کنم، برای که یه وقتایی باید عاشقانه فریاد زد و یه وقتایی باید عاقلانه سکوت کرد. هر دو کار به فراخور خودش میتونه جزء وظایف دانشجویی باشه و شما قدر تجمعات خودتون رو بدونین. این چیز طبیعیه که هر کسی تو هر تجمعی نمیره، این به نظر من خیلی طبیعی است. همطور که شما تو تجمع کسانی که مخالف این اصولا نمیرید، طبیعی است که اونا هم اینجا نیان، مگر اون بخشی از کسانی که دوست دارن سخنان موافق و مخالف رو بشنوند و داوری بکنن بدون ماجراجویی و هیجان کاذب. حالا از هیجان صادق من صحبت خواهم کرد، چون معتقدم که جنبش انقلابی و خرد جنبش هایی مثل جنبش دانشجویی احتیاج داره به شور و شعور توامان. خود این دغدغه‌ای که شما دارید، همین جلسات رو میگذارید، میاد بحث میکنید، دوستان تشویق میکنن دوستان دیگر رو، خود این امر به نظر من محترمی است. قدری رو بدونید. نه معنیش این نیست که شما یا دانشگاه سیاست زدایی شدید، سیاسی نیستید. نه، همیشه همینطوری بوده وضعیت دانشگاه ها. یا اکثریتی مشغول زندگی و مدرک و حساب کتاب اولاد آینده شون و اموال آینده و اینا رو دارن، یه عده‌ای هم درد دین و درد انسان دارن و این درد در دوره دانشجویی هم محدود نمیشه. اینجوری نباشه که تو دوره دانشجویی ما سیاسی حرفه‌ای باشیم بعدش هم همه چیز رو رها کنیم بریم دنبال کارهای عقلایی. نه، باید همیشه دیوانه بود، باید همیشه دیوانه ماند، باید همیشه درد دین و درد انسان رو در خود بیدار نگه داشت و همیشه آماده پرداخت هزینه بود، منتها متفکرانه موضع گرفت. خودتون برای خودتون آیه است نخونید. شما تو صحنه هستین، در شرایط خاصم وقتی که شرایط خاصتری پیش بیاد شما هم به نحو خاصتری تو صحنه خواهید بود و این مسئله در تمام دوران دانشجویی همینطور بوده. همین بحثی که شهید چمران اینجا داشت صحبت میکرد راجع به 16 آذر، شما فکر نکنید اون موقع یا قبل انقلاب یا تو انقلاب یا بعد انقلاب و اوائل تمام دانشجو جماعت استاد و دانشجو همه درگیر تعهد سیاسی به ایمان تعهد درجه اولشون بودن. اینجوری نبوده. اونجا هم همیشه یه اقلیتی هن که به جای بقیه فکر میکنن، هزینه بقیه رو به دوش میکشند و اونا تو صحنه حاضرن، بقیه تماشاچی هن. عنوان بحث بنده عنوانی که دوستان پیشنهاد کردن بنده پذیرفتم، جمهوری اسلامی به عنوان یک پروژه پایان ناپذیر، پروژه دائمی است. یه عنوان دیگه‌ای که من اون رو باز بیشتر میپسندم اینه: جمهوری اسلامی هم نهضت هم نهاد. یعنی ما با دو چشم به جمهوری اسلامی، نه به عنوان رژیم مستقر بلکه به عنوان دستاورد مجاهدت و خون هزاران مجاهد، دستاورد خیلی تلاش ها که شما اونها رو ندیدید و نشنیدید که یه بخش کوچیکش رو اینجا الانشون گفت. ما هم با این تفکر مخالفیم که فقط نهضتی فکر کنیم و نهاد محصول نهضت رو نفیش کنیم به دست خودمون، که این به نظرم کار افرادی که تعادل عقلی ندارن، یعنی زحمت بکشن، فداکاری بکنن، چند دهه محصول نهضت تشکیل یک نهاد یا حکومتی باشه، بعد برای این که متهم به حکومتی بودن نشی بگه که خیلی خب من تمام این زحمات و دستاورد خون این همه انسان مجاهد رو میذارم کنار، من نسبت به او بی‌تفاوت و بی‌طرفم. از اون طرفم خطرناکه که بگه کسی خب دیگه ما نهضتی کردیم، نهادی تشکیل شد، یه حکومت مستقر تشکیل شد، دیگه ما هیچ وظیفه‌ای نداریم جز اینکه از سر سفره همچین حکومتی بنشینیم، از مزایاش استفاده کنیم، یا مواظب باشیم که یه عده‌ای از مزایاش استفاده بکنن و کسانی مزاحم اونا نشن. هیچ کدوم، نه نهضت منهای نهاد، که ما همیشه نهضتی باید فکر کنیم، همیشه جنبشی بدون هیچ نتیجه معقولی، هیچ دستاورد روشنی، و نه نهاد مدارانه و اینکه دوران نهضت تمام شد، انقلاب دیگه تمام شد، بریم تو خونه هاتون. هر دوش به نظر من غلطه. ما به جمهوری اسلامی به عنوان یه پروژه دو بعدی، هم به عنوان یک نهضت، همچنان نهضت، هم به عنوان یک نهاد که محصول یک نهضت بوده و با یک نهضت فقط میشه حفظش کرد، روحش رو در او حفظ کرد، به هر دو چشم نگاه کنیم به مسئله. یه مقدمه راجع به جنبش دانشجویی عرض میکنم و میخوام از اون مقدمه عبور کنم وارد اصل بحث بشم، که همون بحث جمهوری اسلامی، هم نهضت هم نهاد، پروژه دائمی و توقف ناپذیر، که خود این تفکر ضد محافظه‌کاری است. و بعد هم سوالاتی چون همینجا هم به من دادن، بدون اینکه وارد جزئیاتش من بخوام بشم یا از عملکرد کسانی انتقاد کنم یا دفاع بکنم، از اصل تئوریک تشکیل این به اصطلاح ولایت فقیه انتخابی یا در قانون اساسی به عنوان یک دستاورد بزرگ و جدید انقلاب و امام رضوان الله علیه بحث بکنیم راجع به اون، به سوالاتی که دوستان دارن احیانا جواب بدیم. البته بخوام به اون سوالات جواب بدم، جلسه کمی طولانی تر خواهد شد. چند تا سوال به من دادن، من به اینا جواب خواهم داد آخر بحثم. اگر سوالات دیگری یا دوستان اشکالی داشتن و عرایض ما نظر دیگری داشتن، اونم مرقوم بفرمان به من برسه، در حد وسع وقت اشاره خواهیم کرد بهش. در عرف سیاسی دنیا برای حرکت‌های دانشجویی، چه به عنوان یک خرد جنبش مدنی صنفی در کنار مثلا جنبش‌های محیط زیستی، جنبش سبزها، جنبش‌های فمینیستی و این قبیل موارد، جنبش صلح، چه در کنار اینا فهرست شده باشن، که معمولا توی ترمینولوژی لیبرالیسم اینجوری بحث میشه، یعنی تعبیر جنبش دانشجویی رو اصلا خیلی نمیپسندن، مثل ترمینولوژی چپ، از جنبش دانشجویی به عنوان یک حرکت ایدئولوژیک سازماندهی شده با اهداف مشخص و تاکتیک های مشخص برای فشار سیاسی له یا علیه یک نظم مستقر معرفی شده باشن، در هر دو حال برای جنبش دانشجویی نوعی نقش کاتالیزور در بسیج اجتماعی تعریف کردن. حالا عرض کردم چه له و چه علیه یک نهاد، یک ایدئولوژی، حتی یک استراتژی و برنامه. عمل جمعی گفتند که مشروط است به داشتن یک هویت جمعی، یک هویت صنفی، اگر اون عمل عمل صنفی است. بنابراین غالبا در کنار شناسنامه صنفی، یک نسبنامه فکری هم برای جنبش‌های دانشجویی و تشکل‌های دانشگاهی در دنیا تعریف شده، که حالا نژاد این خرد جنبش به کدام یکی از جنبش‌های اصلی تر، مثلا جنبش ناسیونالیستی یا سوسیالیستی یا لیبرالیستی یا اسلامی وصف بشه، اون مسئله دیگریه. تقریبا سابقه جریان‌های دانشجویی ما یکی از همین سه چهار تا بودن، یعنی جریان‌های دانشجویی یا زیر مجموعه یا خرد جنبش متعلق به جریان‌های ملی‌گرا و ناسیونالیست بودن تو ایران، یا جریان‌های سوسیالیست و چپ و کمونیستی، و یا جریان‌های لیبرالیستی. جریان چهارم جریان اسلام‌گراست و جریان‌های تلفیقی هم این وسط زیاد بودن، یعنی تلفیقی از اسلام و سوسیالیسم، تلفیقی از اسلام و لیبرالیسم، تلفیقی از اسلام و ناسیونالیسم، تلفیقی از ملی‌گرایی و چپ، راست‌های ملی‌گرا، لیبرال‌های ناسیونالیست، و تلفیق‌های مختلفی از اینا به وجود آمده در طول این مدت که خود اینا هم منشأ تنش‌های زیادی شد. الان هم هست، الان هم بعضی جریانات ضعیف‌تر شده، بعضی‌ها قوی‌تره، ولی وجود داره و به عنوان حالا نمونه‌های آزمایشگاهی فعال یا نیمه فعال در دهه‌های اخیر من به این چند نمونه فقط اسمشو بردم. الگوهاشون هم معمولاً الگوهایی که برای جنبش دانشجویی نام میبرن مال نیمه قرن 20 میلادی، دهه‌های 60 و 70 در غربه، و به طور خاص اشاره به دو سه تا تظاهرات در فرانسه، در آلمان و در امریکا، دو سه تا تظاهرات سرکوب شده که اینا مواضعشون مواضع نسبتاً خوبی بوده، ولی در این حال اینقدر مهم نبودند که به عنوان مبدع یا پدران جنبش دانشجویی، معیار جنبش دانشجویی تلقی بشن، که امروز هر کس هر جای دنیا هر کاری میکنه باید اول نسبتشو با اونا معلوم بکنه که آقا شما، ما تو رو وقتی جنبش دانشجویی میدونیم که نسبتت با اون تظاهرات دانشجویی 1967 یا 63 در امریکا، در فرانسه یا در آلمان معلوم باشه. اگه تو ادامه اونی جنبش دانشجویی حساب میشی، اگر نیستی تو جنبش دانشجویی نیستی، تو قلابی. اولین کاری که باید بکنه جنبش دانشجویی اسلامگرا اینه که بگه ما ادامه شما نیستیم. این نکته اول، ما ادامه شما نیستیم، ما جنبش جدیدی هستیم، جنبش دانشجویی جدیدی هستیم، مختصات خودمون، ایدئولوژی خودمون، اهداف و اخلاقیات خودمون رو داریم، به شما احترام میگذاریم، به تلاش های شما و واقعا هم احترام میذاریم. یعنی جریان دانشجویی دهه 60 و 70 در اروپا، در امریکا، جریانی بودن عمدتاً یا ضد نژاد پرستی، ضد جریان‌های ضد سیاه، یا جریان‌های ضد جنگ، ضد جنگ ویتنام، یعنی ضد جنگ طلبی های امریکا بودن، یا ضد نظام سرمایه‌داری بودن، جنبش‌های چپ منتقد نظام سرمایه‌داری در غرب بودن، و اینا خیلی هاشون اتفاقا مواضعشون به مواضع ما الان با قطع نظر از مبنای ایدئولوژیک خیلی مواضعشون با ما نزدیکه. اتفاقا کسانی که الان هی دارن ارجاع میدن شاخص جنبش دانشجویی رو به اونا، به جنبش های دانشجویی در اروپا و امریکا، اتفاقا خودشون الان تقریبا عمدتا خلاف شعارها و حرف اونا رو دارن میزنن، چون اونا عمدتا جنبش های چپ ضد سرمایه‌داری، ضد فاشیستی، ضد لیبرالیستی حتی، و ضد جنگ طلبی، ضد جنگ، ضد امریکایی بودن. اینا دقیقاً دارن ضد مواضع اونا رو حرف میزنن، یعنی همون چیزایی رو میگن که اونا در اروپا و امریکا جنبش دانشجویی به اونا منتقد بوده و توسط اونا سرکوب شده. حالا اینکه اونا چه بودن یا چه نبودن، اونی که مهمه، من تو این بخش می‌خواستم نتیجه بگیرم اینه که این یه اصل اول ما تو ذهنمون باشه. جنبش دانشجویی ما، جنبش دانشجویی مسلمان ما، دوم یا دنباله جنبش های دانشجویی فرانسه، آلمان یا ایالات متحده نیست. ما کسان دیگری هستیم و اصول دیگری داریم، در این حال که به اونا، به تلاش های اون دانشجویان منتقد در اونجا احترام میگذاریم. نکته دیگه در ذیل این عرض میکنم که معمولا مطالبات اونها هم مطالبات در حد بعضی تغییرات اجتماعی غیر سیستمی بوده، گاهی زیر سایه احزاب و گروه های ذی‌نفع عمل کردن به عنوان سرانگشتان اونها، ماشین اجرایی اونها، گاهی هم نه، مستقلا رفتارهای جنبشی و مقطعی داشتن، احیانا سازماندهی نشده که ازش تعبیر میشه به جنبش‌های خودسر، مثلا از پایین به بالا، که خود این هم یکی از اون فحش‌های ایدئولوژیکی که دستگاه‌های تبلیغات نظام سرمایه‌داری لیبرال درست کردن علیه جنبش دانشجویی چپ ضد غرب. اینا خب طبقه بندی‌های کلاسیکه، اینا چیز حرفای بنده نیست، اون چیزی که من خواهم گفت بعد از این سخنان بنده اون چیزیست که خواهم گفت. این همین طبقه بندی های کلاسیکی است که رسما تو کتابا، تو بحث های جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی احزاب و جامعه شناسی جنبش های اجتماعی گفتن دیگه، هر کی بره کتابا رو بخونه اینا رو میبینه توش. من میخوام بگم این نحوه بحث مشکل زیادی رو حل نمیکنه از ما، اصلا مشکل ما رو حل نمیکنه، مگر بخوایم کپی برداری بکنیم. اینکه اینجا هم گاهی بحث میشه تو جلسات که آقا ما الان از فعالیت سیاسی دانشجویی فاصله گرفتیم یا نگرفتیم، بازار گرمه یا بازار سرده، ملاک چی هستن برای غذایا؟ یکی از دوستان گفتن شیشه بشکنیم مثلا جنبش دانشجویی فعاله، وقتی نشکنیم سرده. چیه ملاک راجع به این مسائل؟ تو همین بحث‌های جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی گفتن که تجمعات، یعنی جنبش‌های دانشجویی، تشکل‌های دانشجویی، چون که تجمعات موقت صنفیان طبیعتاً عضویت منظم درشون وجود نداره، ثبات کادر ندارن، بنابراین نمیتونن سازمان باشن، حتی نمیتونن حزب باشن، و لذا بررسی شناسنامه ایدئولوژیک احزاب مطبوع اونها و نسبنامه های تشکیلاتی این قبیل رفتارهای اجتماعی به ما اطلاعات بیشتری میده تا بررسی ریشه های تاریخی خود اون تشکل های دانشجویی در دنیا. نکته دیگه که گفتن که شاید جواب بعضی دوستانی باشه که تو تریبون آزاد اشاره کردن به مسئله اینه که اونجا باز اشاره شده که توی این جور خورده جنبش ها بیشتر مشارکت مطرحه تا عضویت، و مشارکت ها غالبا یا بر اساس منافع مشترک هستن طبقه بندی میشن، یا بر اساس آرمان مشترک، یا منافع یا آرمان. اونجایی که منافع مشترک باشه، خواستگاه طبقاتی، قومی، جنسیتی و صنفی و این قبیل چیزها منشأ عمل جمعی است و هویت مشترکشون رو تعریف میکنه. اونجایی که آرمان مشترک چسب یک جنبش باشه، وحدت عمل افراد تابع عمق و غلظت ایدئولوژی و جو عقیدتیشونه و اینکه تحلیل مشترکی از اوضاع جاری دارن یا ندارن. همینطور تو حوزه علوم سیاسی در مطالعه خرد جنبش‌های مثل جنبش دانشجویی راجع به انگیزه‌ها و انگیفته‌ها و نحوه طبقه بندیشون اشاره کردن به الگوهای یارگیری، به تاکتیک‌های عملیات جمعیشون، به نحوه سازماندهی سلول‌های رهبری بین مافوق و مادون، نوع واژگانی که تو یک خرد جنبش رایج و مرسوم میشه، یه مرتبه و یه مرتبه از دهن میفته. 20 سال پیش اصلا یه چیزایی باب دندون دانشجوها تو دانشگاه‌ها بود که الان هیچکی از سوار به کار نمی‌دونه. مثلا 20 سال پیش یا قبل از انقلاب افتخار می‌کردن یه عده‌ای که چپن، یه فحش تلقی می‌شد اگر یه کسی به کسی میگفت تو لیبرالی، یا لیبرال یه جور فحش سیاسی بود. اگه کسی میگفت تو دموکراتی، تو دنبال دموکراسی هستی، این معنیش اینی بود که تو دغدغه توده‌ها، دغدغه مردمی نداری، تو انقلابی نیستی، سر هم بندی می‌کنی و مسائل رو از زاویه نگاه امپریالیستی داری به مسئله نگاه می‌کنی. تو یه دوره هم اون حرفا از دهن میافته، یه چیزای دیگه ای باب دندون میشه. یه دوره اون هم که کمونیست بودن، الان خجالت میکشن بگن کمونیستن. کمونیستای سابق که بعضیشون رو ما میشناسیم الان همه باز شدن لیبرال دو آتشه، مقاله میمیسن در نفی مواضع طبقاتی و نگاه از موضع ابزار تولید به تاریخ و علیه ایدئولوژی چقدر چیز نوشتن. آدمایی که یه عمر مسلمونا رو متهم میکردن که شما چرا ایدئولوژیک نیستی، شما سنتین، ارتجایین، ایدئولوژی، چرا از منظر ایدئولوژیک نمیتونی نگاه کنی، چرا از منظر طبقاتی نمیتونی نگاه کنی به مسائل. اینجوریه دیگه، یعنی مسائل اینقدر سر و ته کردن بعضیا. یا همینطور رفرمیستی بودن یا رادیکالیستی بودن رفتارها، کم و کیف انسجام داخلی جنبش ها، طرز تعریفشون از دشمن که دشمن دقیقاً کیست و چه میکنه و با او چه باید کرد، و اینکه اون تشکل ها توزیع کننده یا مصرف کننده افکار کدام تئوریسین ها هستند، توزیع کننده یا مصرف کننده کدومان، کدوم اتفاق ها، کدوم جناحت جریان روشنفکری یا احزاب سیاسی یا مولدین فکر الهام بخش اونهاست، تغذیه کننده یا احساسات و افکار اونهاست، به کدوم احزاب قدیمی متصلند در بیرون از دانشگاه. اینا همه تو تعریف این شناسنامه‌ای که عرض کردم دخالت میکنه و ارتباط تشکیلاتشون با کدوم پدرخونده هاست، با کدوم گروه از منتقدان اجتماعی چپ یا راست وصلن، نسبت فکریشون با جناح‌بندی‌های سیاسی داخلی، با جناح‌بندی‌های بین‌المللی، موضع فکریشون در برابر ایدئولوژی‌های سیاسی تولید شده در غرب چپ و راست، و به طور خاص همون سه چهار تایی که اشاره کردم، یعنی کمونیسم، یعنی سوسیالیسم، لیبرالیسم و ناسیونالیسم، و یه مدتی هم فاشیسم. ما حتی یه دوره از جنبش دانشجویی تو ایران جریان‌های دانشجویی متمایل به فاشیسم رسمی، یعنی متمایل اصلا به هیتلریسم داشتیم اون اوایل، که بخشی از اینا بعداً رفتن به اروپا. و در کنار اینا جریان دانشجویی اسلامگرا، میشه اینها رو هم از لحاظ ایدئولوژیک به این شکل تقسیم بندی کرد، هم از لحاظ نوع معرفت شناسیشون. اونایی که حالا کمی عمق بیشتر دارن که چه موضعی در برابر دستگاه‌های معرفتی دارن، اونایشون که کمی باسوادترن که مثلا اینا نگاهشون به مسئله پوزیتیویسم، به مسئله راسیونالیسم، به عرشه و تعریفشون از ترقی، ارتجاع، پیشرفت، علم، عقلانیت، حقوق بشر، آزادی، عدالت، استقلال و این چیزا چی، اینا همه تو طبقه بندی گروه های دانشجویی موثره. این نکته‌ای بود که راجع به جنبش‌های دانشجویی خواستم عرض بکنم با دو تا نتیجه‌گیری مشخصی که ازش کردم. من تا اونجا که بنده اینجا می‌خوام عرض بکنم، بحث جامعه شناسی خرد جنبش‌های اجتماعی و جنبش دانشجویی نیست. به تاریخ مبارزات دانشجویی هم چه از نوع اسلامیش چه غیر اسلامیش، تاریخچه ملی‌گراها، چپ‌ها، راست‌ها می‌خوام اشاره بکنم. مسئله 16 آذرم یه طرح سمبولیکه که هر سال به این عنوان دور هم جمع می‌شیم، از سمبولیست از کنش ها و واکنش های تاریخی دانشجویی ما در برابر دو مقوله استعمار و استبداد. هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب این مسئله و این نوع موضع‌گیری و حساسیت وجود داشته، عیبی هم نداره، به نظر من خوبه. مراد ما از جنبش دانشجویی جبهه مشترک دانشجویان اسلامگراست، ولو تاکتیک هاشون، سلایقشون، ادبیاتشون، حتی اولویت بندی هاشون با همدیگه ممکنه متفاوت باشه، ولی خط قرمز عقیدتی مشخصی دارن تو مرزهای نظری و عملی با لیبرالیزم، ناسیونالیزم و کمونیزم، که حالا لیبرالیزمش پایه مجدداً فعال شده از این مثلثی است که اون دو ضلع دیگه‌اش یعنی ملی‌گرایی و چپ‌گرایی غیر دینی در یکی دو دهه اخیر به افول رفته، تا حدود زیادی به محاق افتاده، ولی من نمیخوام بگم زائل شده. بعضیا فکر میکنن کمونیسم و فاشیسم و ناسیونالیسم اینا دیگه تمام شد. من چنین عقیده‌ای ندارم و معتقدم که اینها در یعنی هم بذر چپگرایی سکولار، هم بذر یه نوع ملی‌گرایی افراطی، حتی تا حد فاشیستی در سایه ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داری یه مقداری به محاق رفته، ولی دوباره باز تولید خواهد شد، ولی اون نه به شکل اوریان کمونیستی و فاشیستی، ولی در اثر سیطره ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داری که الان به صفت جهانخوارانه دنبال جهانی کردن سلطه خودش هست، در آینده نامعلوم، شاید آینده نزدیکی، ما دوباره در اروپا و غرب و در دنیا هم شاهد جنبش‌های چپ خواهیم بود، هم جنبش‌های ملی‌گرا، حتی فاشیستی، و باز تولید خواهند شد. این که حالا چقدر احتمال تقویت جریان‌های تلفیقی رو می‌دیم، مثل جریان‌های لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات، ناسیونال دموکرات و جناح‌بندی‌های سه‌ضلعی از این قبیل، که علامت شکست، به نظر من علامت شکست ایدئولوژی‌های ارتدوکس غربی است. یعنی چون کمونیسم خالص و ناسیونالیسم افراطی فاشیستی و لیبرالیسم اوریان 100% شکست خوردند، چون اینا شکست خوردند، از اون قاطعیت و مطلق گراییشون فاصله گرفتن، حالا کم کم با هم تلفیق شدن، یک کمی تعدیل شدن و این سه تا جریان رو که اشاره کردم کم کم به وجود آوردن. شاید تو نیمه اول و دوم این قرن 21 میلادی ما مجدداً شاهد سربرداشتن بعضی از اینا باشیم، بعد از فروکش کردن این جهنمی که نو محافظه‌کارهای امریکایی و صهیونیست‌ها بعد از سقوط کمونیسم تو یکی دهه اخیر تو دنیا به پا کردن. صورت مسئله ما مسئولیت شماست. من خواهش می‌کنم از این به بعد به عرض بنده بیشتر دقت بکنید. صورت مسئله ما مسئولیت شماست. به عنوان جنبش دانشجویی مسلمان در خصوص تداوم و تعمیق پروژه‌ای به نام جمهوری اسلامی، ما با جمهوری اسلامی چه کار کنیم؟ کنارش وایستیم و ازش مطلقاً دفاع بکنیم؟ ولو هر کس توی سیستم هر کاری میکنه و هر چی میگه، جلوش وایستیم و باش درگیر بشیم تحت عنوان این که ما جنبش دانشجویی هستیم، ما همیشه منتقدیم، ما هر شبت که اجازه نمیدیم نهضت به نهاد تبدیل بشه، یا یه شق ثالثی که پیشنهاد ماست به اون فکر بکنیم که میشود شما بدون اینکه موضع محافظه‌کارانه و توجیه‌گرانه داشته باشی و بدون اینکه موضع تخریب‌گرانه و مجنونانه داشته باشیم که خودمون به دست خودمون حکومتی که مستقر شد در اثر زحمات نسل‌های قبل از ما و با خون چند هزار شهید خودمون خرابش بکنیم تحت عنوان که ما محافظه‌کار نیستیم. شق سوم که شق انقلابی مجاهدانه و عاقلانه هست، یعنی مراقب باشیم که سیستم نه تبدیل بشود به نهاد صرف، منجمد بشه، و نه با پوشش اینکه ما طرفدار نهضتیم نه نهاد، خودمون سیستم رو تخریبش بکنه. این موضع مهمه که باید ببینیم چجوری میشه پیادهش کرد. جمهوری اسلامی نه فقط به عنوان یک رژیم مستقر، دستگاهی با موجودیت رسمی محصول یک انقلاب و هزاران شهید، بلکه قبل از اون جمهوری اسلامی به عنوان یک طرز تفکر انقلابی و یک طرز عمل انقلابی. در نگاه ببینید، ما به جمهوری اسلامی از اون زاویه نگاه اول، جمهوری اسلامی یه واقعیت تکمیل شده است، یه چیزی 27 سال پیش ساخته شده، رفته تو قانون اساسی، تمام دیگه. بالاخره این یه نگاه به جمهوری اسلامی است. یک نگاه به جمهوری اسلامی به عنوان یک واقعیت تکمیل شده، یک پدیده واقعا موجود 27 ساله که با تعابیر مصطلح علوم سیاسی دشمنانش موضع براندازی دارن، منتقدانش موضع رفرمیستی دارن و طرفداران محضش موضع کنسرواتیستی دارن. این همون تقسیم بندی مرسوم غربی است که از سه دسته برانداز، اصلاح طلب و محافظه‌کار بحث میکنه، معمولا مبتنی بر یک نگاه سنتی است تو سنت علوم سیاسی غرب، که ما این تقسیم بندی رو در هم باید بشکنیم. یه وقتی هم حالا باید فرصت باشه اصلا راجع به همین اصطلاحات نشست و با دقت حرف زد، چون همینطوری ریختن تو دست و بال این اصطلاحات رو. معلوم نیست اصلاح طلب، محافظه‌کار، رفرمیست، کنسرواتیست، اینا همه چی با هم دیگه قراقاتی در حد خرطوخر شده این اصطلاحات با هم دیگه. یه وقتی باید بحث کنیم به دقت که پدران مثلا محافظه‌کاری در غرب، تئوریسین‌های اون امثال ادموند بورگ، محافظه‌کاری رو تو قرن 18 اصلا آمدن چجوری تئوریزه کردن بر اساس مفاهیمی مثل ثبات، عقلانیت، نظم. اینا تعاریفی استدلالایی است که به نفع محافظه‌کاری در غرب شده. ثبات، عقلانیت، نظم، تجربه انباشته تاریخی، هیجان‌گریزی، واقع بینی، داشتن تعریف غیر مطلق و نسبی از پیشرفت، دفاع از جامعه طبیعی. یعنی اونجا تو قرن 18 محافظه‌کاری در اروپا به عنوان یک سبک فعالیت سیاسی و یک نوع تفکر اجتماعی در تقابل با آنارشیزم تعریف شد، در تقابل با رادیکالیزم تخریبی و در تقابل با ذهنگرایی و خیالبافی سیاسی. به تعبیر خودشون بر اساس سه اصل شایستگی، مالکیت و ثبات اونجا تعریف شده. اون وقت تقسیم به محافظه‌کار، به محافظه‌کار چپ، محافظه‌کار راست، این چجوری انجام شده، این همه توضیحات داره که بدون توجه به همه اینا همینطوری اصطلاحات اینجا به کار میره. هم مفهوم رفرمیزم و اصلاح طلبی، هم مفهوم انقلاب و براندازی در تعریف‌های کلاسیک قرن 18 تا قرن 20 اروپا باید روشن بشه تا معلوم بشه یه عده اینجا تو تیوار دارن این مفاهیم ژورنالیستی و سیاسی رو علیه هم دیگه مثل کالاهای وارداتی دیگر غرب مصرف میکنن. کلماتی بلغور میشه که نه بنیادهای نظریش رو میدونن نه معنای دقیق کلمات رو. زاویه دومی که ما میخوایم از این زاویه توصیه میکنیم جنبش دانشجویی مسلمان از این زاویه به خصوص به مفهوم جمهوری اسلامی نگاه کنه، جمهوری اسلامی نه فقط به عنوان یک نهاد تثبیت شده که از 16 آذر، از اون 16 آذر تا انقلاب و تا همین الان ما براش خون دادیم، نه فقط به این عنوان، بلکه به علاوه به عنوان یک نهضت در تعالی، یک پروژه پایان ناپذیر که مدام باید در حال تکامل باز هم بیشتر باشه نگاه بکنیم. این نگاه از زاویه دوم به جمهوری اسلامی دیگه کار بروکرات ها و تکنوکرات ها و کارمندا و حقوق بگیرا دیگه نیست، این کار انقلابیونه. اینا کار تفسیرهای کلیشه‌ای، تفسیرهای دانشگاهی و ترجمه‌ای دیگه نیست. این زاویه دوم نگاه یک کار جنبشی و انقلابی است، کار ایدئولوگ‌های بنیادگرا به مفهوم مثبتش و کار انقلابی هاست. اینجا اینا برجسته میشن. دیگه اینجا جمهوری اسلامی هم نهاد است هم نهضت. از انقلاب اسلامی تفکیک نمی‌شود کرد جمهوری اسلامی رو. نمیتونه بگی ما انقلاب اسلامی کردیم تمام شد دیگه بعدش جمهوری اسلامی داریم، مواظبش باشیم. انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در ارتباط با هم تعریف میشن، تفکیک نباید بشن. و یک نهاد سیاسی مستقر هست، به این عنوان باید محافظش بود، دفاع از اون. اما فقط یک نهاد نیست که دفاع از اون یک نوع جمودگرایی و محافظه‌کاری باشه، بلکه یک هویت انقلابی مستمر، یک جنبش ادامه دار استعلایی. و این هویت بر اساس اسلامیت تعریف و تئوریزه میشه، بر امواج جمهوریت به سمت اهداف اصولی حمل میشود. بنابراین جمهوری اسلامی یک فعل استمراری خواهد بود، نه فعل ماضی. جمهوری اسلامی یک شدن است، شدن مستمر، نه یک بودن. درسته که با یک بودن، با یک فعل ماضی شروع شد 27-8 سال قبل، اما ما با یک فعل استمراری سر و کار داریم. جمهوری اسلامی، جمهوری که هرچه بیشتر جمهوری و هرچه بیشتر اسلامی شود، هر سال و هر دهه جمهوری تر و اسلامی تر شود. ما از این جمهوری اسلامی حرف میزنیم. اصل دوم اینه که ما از جمهوریت تو عرصه روش شناسی حکومت داریم صحبت میکنیم و از اسلام به عنوان بنیاد ارزش‌های حکومت. یعنی وقتی میگیم اسلامیت بینش ما و جمهوریت شیوه ماست، یعنی تحلیل مشروعیت سیستم رو رو مبانی استدلال دینی، استدلال فلسفی اخلاقی بنا کردیم و تو تحلیل روش سیستم مدل جمهوری خواهی رو انتخاب کردیم. تو این تعریف هدف و وسیله هر دو مهمن، فرم و محتوا هر دو مهمن، هر کدوم جای خودشونو دارن، هیچ کدوم رو صندلی اون یکی دیگه نباید بشینه، هر دو محترمن. نمیشه برخورد ابزاری کرد با اسلامیت نظام سیاسی، نمیشه برخورد حذفی کرد با جمهوریت این نظام سیاسی. البته روشنه که هر وسیله‌ای به درد هر هدفی نمیخوره. من نمیخوام بگم یک نظام سیاسی اسلامی، یک نظام اسلامی رو با هر مدلی میشود اجرا کرد، نه. همطور که یه نظام لیبرالیستی، یه نظام کمونیستی، یه نظام فاشیستی رو با هر مدلی نمیشه اجرا کرد، ولی فقط به یک مدل هم نمیشه اجرا کرد، یعنی میشود با بیش از یک مدل اجرا کرد. اگه کسی بپرسه آقا نسبت جمهوری اسلامی با حکومت اسلامی چه نسبتی است، جواب ما اینه که حکومت اسلامی در ادوار مختلف تاریخی به شیوه های متعدد اعمال شده است. یه وقتی با شیوه، یعنی بعد مردم گرایی و مردم سالاری حکومت دینی، یه وقت با شیوه بیعت فردی و قبیله‌ای اعمال میشه، یه وقتی به شیوه با فرم جمهوری و مراجعه به صندوق آرا اعمال میشه. حالا من توی رابطه به 3-4 تا اشکال اصلی که تو این سالها هی تکرار میکنن اشاره میکنم که اصلا این اشکالا وارد نیست، چون اصل سوال غلطه، یعنی رو مبنای دیگری، رو مبنای غلطی گذاشته شده سوال. توجه به مفروضات بنیادین تئوریک جمهوری اسلامی نداشتن این سوالا رو مطرح کردن. اگه اصلشو توجه میکردن این سوالا اصلا مطرح نمیشد. به اون سوالات و جوابش اشاره خواهم کرد. هر وسیله‌ای به درد هر هدفی نمیخوره. الانم تکرار میکنم که بعد کسی دوستان فکر نکنن من بنام بر توجیه به هر قیمت قانون اساسی است، نه، به صراحت عرض میکنم هر مدلی از جمهوری و دموکراسی هم به درد اعمال حکومت اسلامی نمیخورد. هر مدلی از جمهوری و دموکراسی هم به درد این کار نمیخورد. بنابراین اینکه که میگن آقا شما تکلیفتون رو روشن کنید، مردم سالار دینی هستین یا دین سالار مردمی، میگم اگر بحث لفظه، اگر بحث لفظه، ما هیچ ابایی نداریم از اینکه به صراحت بگیم که بله ما دین سالاران مردمی هستیم. اما اگر بحث محتواست شما نباید مطلب رو الفاظ بگذارید سوراخ بکنید ببینید پشتش چیه. اگر معیار شما از مردم سالاری سکولاره، دموکراسی لایک است، بله ما چنین مردم سالاری رو قبول نداریم. از اون طرف استبداد ورزیدن به نام دین که در طول تاریخ زیاد اینم تکرار شده، اونم ما قبول نداریم. اینجوری نیست که شما بگید سهم مردم تو جمهوریت نظامه، سهم اسلام، سهم مکتب و ایدئولوژی تو اسلامیت نظامه. بعد حالا تو جمهوری اسلامی ما میخوایم یه تعدیلی بین این دوتا بخش به وجود بیاریم، بگیم یک کم جمهوریت، یک کم اسلامیت با هم مخلوط بکنید، نیم کیلو از این، نیم کیلو از او در ظرف مورد نظر بگذارید، روی آتش گاز بگذارید، این میزان گاز رو زیاد بکنید، بعد اون چیزی که از توش در میاد جمهوری اسلامی خواهد. دستور آشپزی نیست. جمهوریتی که ما ازش تعریف میکنیم، خود این جمهوریت تعریف اسلامی داره. جمهوریت رو از خارج اسلام وام نمیگیریم زمیمه بکنیم با اسلامیت، یعنی یک تلفیق سنجاقوار مکانیکی بین دو چیز متباین یا حتی متناقض که بعد یه عده بگن آقا این جمهوری اسلامی بالاخره چیه، این بالاخره جمهوریه یا اسلامیه؟ جواب بدیم که جمهوری انواعی دارد، نوع اسلامی دارد، نوع لیبرالیستی داره، نوع سوسیالیستی داره، نوع فاشیستی داشته، یعنی نوع اسلامیش. اگر میشود جمهوری اسلامی به همان معناست. اگر نمیشود یه فکری به حال تعریف مجدد جمهوری بکنید. و اتفاقا اینجوری بوده، احتیاج به تعریف مجدد جمهوری نیست. ولذا امام تو همون پاریس قبل از انقلاب، چون امام تا وقتی رفتن پاریس تا قبلش تو نجف و اینا تا اون 5 6 ماه به انقلاب از کلمه جمهوری اسلامی اصلا به کار نبردن، همیشه بحث حکومت اسلامی و دولت اسلامی بود. بعد اونجا چون نظر به محتوا فقط داشتن. بعد تو پاریس که انقلاب دیگه داشت پیروز میشد و مرحله از بحث محتوایی جلوتر می اومد، باید شما شکلش هم اعمال می‌کردی، چون دیگه بحث رفراندوم و پیروزی انقلاب اینا مطرح بود. امام از فرم جمهوری و ساختار دموکراتیک برای اعمال ارزش‌ها و احکام اسلامی صحبت کرد. اینجوری نبود که بعضی فکر کردن امام نظرش عوض شده، یه وقت گفته حکومت اسلامی بعد گفته جمهوری اسلامی. اینجوری نیست. حکومت اسلامی محتوایی است که باید اعمال می‌شد، رو مدلش امام از چند ماه به انقلاب شروع کرد به صحبت کردن، گفت ما میتونیم این رو تو ساختار جمهوری و دموکراتیک اعمال بکنیم. هر وسیله‌ای به درد هر هدفی نمیخوره. اهداف وسیله‌های ناموجه رو موجه نمی‌کنن. این که میگن هدف وسیله رو توجیه اخلاقی نمی‌کنه به این معناست. هدف وسیله رو انتخاب می‌کنه از بین وسایل متعدد. چون جمهوریت این قابلیت رو، جمهوریت به معنای عام، این قابلیت رو داشت که اسلام بتونه او رو به عنوان محمل تاریخی امروز و معاصر خودش انتخاب بکنه و این یک برخورد فرمالیستی محضم نیست، بلکه دقیقاً یک اجتهاد سیاسی است، یک اجتهاد فقهی سیاسی بود که امام بهش دست زدن و تو چارچوب مشروع شریعت بود. نظام انتخاباتی جمهوری به عنوان یک فرم مباح عقلایی در خدمت مفاهیم و ارزش‌های مردمگرای اسلامی، اصلا ما بحث سیره عقلا داریم توی مباحث اصول فقه، همون به عنوان یکی از چیزایی که خیلی مرسومه و همیشه اعمال شده. سیره عقلا یعنی روش‌های عقلایی که همه دنیا نه به عنوان دینشون و عقیدهشون یا ایدئولوژیشون، بلکه به عنوان یه محاسبه عقلی تجربی بشری بهش دست زدن. ما اون ساختارها رو سکولار تعریف نمی‌کنیم. بعضی‌ها میگن آقا شما گفتید نه شرقی نه غربی، هم شرقی بود هم غربی که جمهوری اسلامیتون، چون جمهوری و انتخابات و دموکراتیک و اینا رو از غرب گرفتید، یه سری از مصادره های شبه سوسیالیستی رو از شرق گرفتید، بنابراین جمهوری اسلامی هم شرقی بود هم غربی. جوابش اینه که اون نه شرقی نه غربی که امام میگفت اشاره به ایدئولوژی و ارزش‌های شرقی و غربی سکولار بود، چپ و راست. معنیش این نیستش که شما حق نداری به عنوان یک مسلمان هیچ ابزار و روش عقلایی رو از هیچ کس، نه غرب و نه شرق، شما نباید وام بگیری، به علاوه سکولار شدی. این اگه بنده الان نشستم پشت میکروفون یا شما نشستید تو این سالن، کل این رفتارها رفتارهای سکولاریستی است. نه، ما معتقد نیستیم دستاوردهای عقلی و تجربی بشر سکولاریستی هم. دستاوردهای عقلی و تجربی تا اونجا که مثل ماشینی در ماشین سیاسی، ماشین علمی، ماشین ابزاری در خدمت ایدئولوژی ها و اهداف مختلف و متضاد حتی قرار می گیرن، اینا اصلا نه سکولارن نه دینی، یعنی اصلا قابل تقسیم به دینی و غیر دینی نیستن. از اون لحظه به بعدی که یه سیستمی صرفا به درد ارزش های سکولاریستی می خوره و با ارزش ها و احکام و آرمانه های دینی و اسلامی تضاد پیدا میکنه یا زاویه پیدا میکنه، از اون لحظه به بعد که شما مارک دینی و غیر دینی میتونی بذاری روی ابزار. این نکته که گفتم در مورد علوم هم هست. اینکه میگن آقا اسلامی شدن علوم یعنی چی، اسلامی شدن دانشگاه یعنی چی، علوم انسانی دینی غیر دینی داره یا نداره، ابزار تکنولوژی، این نظر بنده است در همه موارد. اون چه که صادر شده از ذهن متفکران یا تجربه بشری بدون ارتباط تئوریک غیر قابل فصل با ایدئولوژی های سکولار غرب، اون نه سکولار نه دینیه، میتونه هم در خدمت اهداف سکولار قرار بگیره هم در خدمت اهداف و ارزش‌های دینی. نظام انتخاباتی جمهوری یکی از این انواع. بنابراین ما با اینجوری نبود که ما با جمهوری کردن، یعنی با مدل جمهوری، اعمال مدل جمهوری خواهی در حکومت اسلامی در این دوره، امام مثلا یا تقیه کرده یا مثلا خجالت کشیده حرفشو بزنه یا برخورد ابزاری کرده یا گفته موقتی اینجوری باشه تا حالا بعد ببینیم چی میشه. نه، یه روش به سیره عقلایی است و بدون هیچ تعارفی تا در خدمت اهداف و ارزش‌های اسلامی باشه استفاده میشه، وقتی نبود اونجا وتو میشه. این کار مهم نیست، این همه جای دنیا همین کارو باش میکنن. مگر لیبرالیستا با دموکراسی و با جمهوری خواهی چجوری برخورد کردن؟ مگه لیبرالیستا دنبال جمهوری خواهی و دموکراسی مطلق را افتادن؟ اونها دموکراسی و جمهوری رو با ارزش‌های لیبرالیستی وتو میکنن. یعنی هر جا آرای عمومی و دموکراسی بخواد برخلاف ارزش‌های لیبرالیستی عمل کنه جلوشو میگیرن، اصلا نمیذارن اعمال بشه. سوسیالیست ها همینطور بودن، لیبرالیست ها همینطور بودن، فاشیست ها همینطور بودن. بنابراین اونا هم جمهوری رو و دموکراسی رو بر ایدئولوژی خودشون حاکم نکردن، در خدمت ایدئولوژی خودشون گرفتن. حالا کسی بگه آقا این برخورد ابزاری و نمایشی با دموکراسی و جمهوری، خب اگه هست همه کردن، اگر نیست ما هم نکردیم. ما مدل جمهوری و انتخاباتی و دموکراتیک رو، یعنی چی؟ یعنی عزل و نصب حاکمان در حکومت با آراء عمومی و نظارت بر اونها و حد استیضاح اونها، اینها هیچ کدوم اصول غیر اسلامی نیست، بلکه ما بنده برای تک تک اینا ده ها حدیث، آیه، روایت و سیره براش دارم. براتون فرصت نیست، اگه نه بعدش من جا یادداشت کردم، فرصت نیست. خیلی خب، مدل دموکراتی، مدل دموکراسی و جمهوری خواهی اگر مدلی است که میتونه این ارزش‌های مردمی و اسلامی رو تحقق پیدا بکنه، تا جایی که بتواند ما بهش احترام می‌ذاریم، ازش استفاده می‌کنیم. از اون لحظه که دیگه نگذاش ما قبولش نداریم، ولی لذا ما صریحاً میگیم ما دموکراسی ای که با ولایت فقیه قابل جمع نباشد قبول نداریم. ما دموکراسی و جمهوری خواهی که به معنای نفی شریعت باشد قبول نداریم. خیلی سریع و شفاف، هیچ تعارفی با هیچ کس نداریم. ما آن دموکراسی و آن نوع جمهوری خواهی را قبول داریم که در چارچوب شریعت اسلام و در خدمت ارزش‌های اسلامی باشد و با ولایت فقیه قابل جمع باشد. در این حال ما اون ولایت فقیهی رو داریم تو قانون اساسی و جمهوری اسلامی که اون فقیه منتخب ملت باشد. یعنی فقیهی نیست که یه مرتبه یک فقیه بیاد تو جامعه بگه مردم من بدون هیچ انتخاب رأی شما بنده بر شما حاکمم همین الان. لازم نباشه استدلال شرعی عقلی بیاره که چرا شما از بین این همه فقیه. این یه نکته، این نکته اصل دوم در این باب که خیلی از سوالات رو که حالا بعضیش هم دوستان به من دادن فکر میکنم جواب میده، که این یک انفعال تاریخی، یک تقلید مفعولانه محض از غرب نیست. جمهوری خواهی اسلامی با جمهوری خواهی لائیک تفاوت ماهوی دارد، ولو در بعضی روش‌ها و ساختارها و در موضع ضد سلطنتی با هم شبیه و مشترکه. تو تفکر غیر دینی که به نام روشنگری و مدرنیته علیه مسیحیت در غرب تئوریزه شد، بعد از اینکه یکی دو قرن بشر به نام ایدئولوژی‌های بشری به خاک و خون کشیده شد، این سه تا رقیب ایدئولوژیک یعنی مارکسیسم، فاشیسم و لیبرالیسم، یکی از این ستا که لیبرالیسم سرمایه‌داری است آمده یه ترفند تبلیغاتی خیلی پیچیده‌ای به کار برده، اون دو تا رقیبش رو، اون دو تا ایدئولوژی دیگر سکولار غرب رو، یعنی فاشیسم و مارکسیسم رو، که اتفاقا اونا هر دوشون زائده‌های خود لیبرالیسمن. شما می‌دونید فاشیسم و مارکسیسم فرزندان ناخواسته لیبرالیسمن، اصلا اینا از تو شکم لیبرالیسم اومدن بیرون. اینا انشعابات بودن، انشعابات ایدئولوژیکی که بعد از تحقق خارجی لیبرالیسم سرمایه‌داری در اروپا اتفاق افتاد، این شعبه‌ها به وجود آمد و مبانی اصلی انسان شناختی اینا هم یکیه، تو توصیه‌ها و روش‌ها با هم متفاوته. وقت اومده اون دوتا رقیب خودش رو با مارکی که اینا انگار ایدئولوژی‌ان، دوگماتیزم‌ان، مورد حمله قرار داد. از دهه 1950 شعار پایان عصر ایدئولوژی، آغاز عصر پراگماتیسم و نسبی‌گرایی، این شعار تبلیغاتی ایدئولوژی لیبرال بود، خودش ایدئولوژی اول شعار علیه ایدئولوژی دادن به این عنوان که گفتار ما اون دوتا ایدئولوژی اهل تمامیت خواهی بودن، گفتار ما گفتار عقلی انتقادی است، استدلال‌های نسبی‌گرا و چرتکه اندازانه است و محاسبات ملموس. اون دوتا رقیب از صحنه خارج شد، دینم که تو صحنه نبوده، یه نفس راحتی اومد بکشه نظام لیبرالیسم سرمایه‌داری به عنوان تنها قطب حاکم، یعنی دنیا برای اولین بار بعد از مدت‌ها تک قطبی بشه. گفتن دینم که نیست، رقبای سکولار ما از بین رفتن، مارکسیسم و فاشیسم، دینم که مدت‌هاست از صحنه خارج شده، فقط شکل نمادین آیین‌ها و نشانه‌ها تو زوایای اجتماع به شکل سرگرمی یک اقلیت منزوی در اومده، دیگه وقت تمامیت‌خواهی جهانی ایدئولوژی لیبرالیستی و اخلاق سرمایه‌داری با شعار دموکراسی، آزادی و حقوق بشر. اینا اینجوری تصویر کرده بودن تا قبل از ظهور ایدئولوژی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. تصویرشون این بود از صحنه. که خب پشت پرده دموکراسی سکولار که حق قانونگذاری رو حق صرفاً بشری بدونه، قانون مقدس فرابشری و قانونگذاری دینی رو به قول خودشون فرستادن به گورستان تاریخ، یه جاهای سکولاریزم خشنتر و سختگیرتر از نوع فرانسویش، یه جاهای سکولاریزم پیچیده‌تر و شیطنت آمیزتر از نوع انگلیسیش رو تو دنیا حاکم بکنن، قدرت بین این انواع دست به دست بشه و به شکل چرخشی تو دنیا حاکم باشن، سرنخ همه این دموکراسی ها هم دست امریکا باشه. این تو نظر آقایون دیگه پایان تاریخ بود. اتفاقی که افتاد این بود که یه مرتبه دیدن در برابر این پوچگرایی اخلاقی که داره با پوشش نسبیگرایی و واقع بینی و عقل انتقادی تبلیغ میشه و در برابر این سکولاریزم خشنی که با پوشش دموکراسی و روشنگری تحکیم میشد و بعد از همه ارزش ستیزی هایی که اینها کردن در این دهه ها با برچسب آزادی فردی، یه مرتبه یک جنبش عظیم بازگشت به دین و بازسازی و طرح مجدد حکومت دینی تو دنیا مطرح شد که از طرفی ارتجاعی نیست و روش دموکراتیک اونها رو هم با یه سری اصلاحاتی در خدمت گرفته، نفع نکرده، هم مردم رو برانگیخته و لذا الیتیزم محض و نخبه‌گرای محض نیست، هم از اون طرف نخبگان رو برانگیخته، بنابراین تهمت پوپولیزم بهش نمیچسبه. شعارش نه استبداد نه لائیسیته بلکه جمهوری دینی است. این اتفاق بسیار بزرگی بود، این یک جهان جدیدی بود که باز شد. گفتارش گفتار منطقی است، آزادی و پیشرفت و مردم سالاری و علم و عقلانیت و انقلاب و حقوق مدنی و همه مؤلفه‌هایی که اونا به عنوان مؤلفه‌های به قول آقایون یک جامعه به اصطلاح مدرن تلقی میشد، اینها رو نیامد نفی متعصبانه به قول خودشون به تعبیر اونها ایدئولوژیک بکنه، بلکه تک تک این مفاهیم رو آمد دوباره تو دستگاه فکری خودش تعریف کرد، یعنی برخورد انتقادی با ایشون کرد، شالوده شکنی کرد، بازسازی انتقادی از موضع تفکر دینی و به طور خاص اسلامی و یه جامعه و ساختار جدیدی ساخت که عقلانی هست اما سکولاریستی نیست. اینا به همه دنیا حالی کردن که شما یا ساختارهاتون یا دینی است بنابراین عقلانی نیست، یا اگر عقلانی است پس سکولار است، و اینو همه قبول کرده بودن، موافق و مخالف. مخالفین به گوشه های تاریخ رانده شده بودن و تار عنکبوت برشون تنیده شده بود تحت عنوان سنت و ارتجاع و اینها، و اینها هم دیگه میداندار بودن و فکر میکردن همه حسابا رو کردن. یه مرتبه دیدن حساب بعضی چیزا رو نکردن، و اون چیزی که ظهور این نظریه جدید اسمشو گذاشتن بنیادگرایی، برای که دیدن نه سنت نه مدرنیته که اونا تعریف میکنن. اینا میدونین مدرن چیز بنیادگرایی رو که تعریف میکنن، میگن بنیادگرایی دفاع مدرن از ارزش‌های سنتی است. یعنی از یک طرف میبینن صحبت از ارزش‌های دینی است که به نظر اینا دورش تمام شده چون اینا بی‌دینن، از یک طرف میبینن روش‌ها روش‌های عقلاییه، روش‌های منطقیه، روش‌های امروزی است، در حالی که ارزش‌ها متعلق به ارزش‌هایی که اینا میگن امروزی نیست. اسم این رو یعنی دفاع عقلانی معاصر، دفاع مدرن از ارزش‌های سنتی به قول اونا، یا به تعبیر ما دفاع عقلانی معاصر اجتهادی از ارزش‌های دینی رو اسمش رو گذاشتن بنیادگرایی. در تمام سه دهه گذشته با این تفکر جنگیدند و کاری پیش نبردند. بعد دیدن با جنگ و کودتا و اینها نمیشه، کار پیش نمیره، منتظر موندن که به قول خودشون تو یک چرخش ترمیدوری در حکومت شاهد تجدید نظر طلبی‌های سیاسی و رافضیگری آرمانی تو حکومت باشن، و گفتن آقا عصر نقاهت بعد از تب انقلاب، به سر عقل آمدن انقلاب ها وقتی که یک کمی جنگ و کودتا و خونریزی و کشتار و محاصره اقتصادی و تحریم و اینا رو ببینن، بعد سر عقل میان، میگن که آقا این حرف شعارهای ما هزینش مثل سنگینه، یک کمی برگردی. اونا اصلا تعریف کردن تو جامعه شناسی انقلاب ها، تعریف کردن که وقتی انقلاب‌های مردمی ایدئولوژیک سنگین میان و میکوبن و میرن جلو، برای متوقف کردنشون میشه با جنگ و کودتا و اینا کار رو انداخت که سرعتشون رو کم کنید، سرعتگیر ایجاد کنید، اما نمیشه نابودشون کرد، باید متوقف بشن، صبر کنید که خودشون به سر عقل بیان، به سر عقل بیان یعنی بفهمن که باید در برابر ما تسلیم باشن. این کتاب کالبوت شکافی چهار انقلاب رو دوستان دیدن حتما، که راجع به انقلاب فرانسه، راجع به انقلاب روسیه سوسیالیستی، راجع به امریکا که حالا اسمش اینا میذارن انقلاب، اینا اصلا انقلاب نیستن، راجع به انگلیس، تحولاتی که در انگلیس، اینا رو بحث میکنه. این دوره‌های مختلف رو، دوره وحشت و ترور، دوره انقلابیگری، دوره هر شبه که ترمیدوری، دوره میانه روی، اینا رو هی طبقه بندی کرده. دقیقا با همین ملاک‌های کلاسیک آمدن سراغ انقلاب ما، که چه دوره تون روها میان، بعد تو دهنه میخورن، بعد نوبت میانه روها هست، بعد لیبرال ها میان، بعد چی میشه، بعد یک دوره دوباره چی میشه، همینطور طبقه طبقه بندی هایی که کردن. گفتن که همه ارزش های انقلاب بعد از یه مدتی دفن و فراموش میشه، سخنگویانش حتی محاکمه و مجازات میشن، اتفاقی که در جنبش فرانسه و روسیه اینا افتاد. یعنی خیلی از انقلابیون و صاحبان و مؤسسین انقلاب همه لتوپار شدن و یک دیگه اصلا آمدن سر کار. عصر شما عصر شعار بود، تمام شد، دیگه دموکراسی در خدمت ایدئولوژی نخواهد آمد، باید دموکراسی حاکم بشود بر ایدئولوژی، عقلانیت اقتضا میکنه شما تو نظام بین الملل سرمایه‌داری غرب مزمحل بشید، یک غلطایی کردید دهه اول انقلاب، حالا دیگه پس بگیرید. و مدیریت علمی با مدیریت انقلابی سازگار نیست، تناقض داره. تبعیدی‌های انقلاب باید برگردن، اموال مصادره شده باید به قاصبانش برگرده، به علاوه فرعش، فرعی که توی دو سه دهه روش اومده. دوران خودی و غیر خودی کردن، یعنی تقسیم بندی های عقیدتی و انقلابی و منازعات ایدئولوژیک تمام شده. باید از این به بعد جوری تعریف انقلابی کش بیاد که شامل همه ضد انقلاب های تاریخ هم بشه. باید کش بیاد این تعریف از این به بعد. باید دموکرات بشید. آرمانگرایی نوعی حماقت پیچیده است. اینا که میگم این عباراتی که به کار رفته. یه دم این تو همین به خصوص 10 سال گذشته برداشتن همینا رو تو روزنامه ها و اینا همین چرندیات رو نوشتن، امضای نویسنده هاشون پاش نگذاشتن، امضای خودشون رو گذاشتن. دیدید شما ما تو 10 سال گذشته ماشاءالله ترافیک نظریه پرداز پیدا شد، نظریه پردازای بی سواد. عصر پراگماتیسم و لیبرالیسم رسیده، عصر رادیکالیسم و مقاومت تمام شد، عصر وحشت تمام شد، عصر شهوت رسیده است و دوران جمهوری فضیلت و تقدیس شهادت جاش رو باید بده به جمهوری اشرت و تقدیس مدارا و توجیه، و مجاهدین از مدیون و شرمنده قائدین بشن. یعنی مجاهدین باید بیان پیش قائدین عذرخواهی بکنن، ببخشید ما یک کاری کردیم و اینا، همون حق با شما بود. دیوانگان و عاشقان باید از عاقلان رسمی منفعت محور و عافیت طلب بابت مشکلاتی که تو سالهای انقلاب ایجاد کردن عذرخواهی بکنن. اینا یعنی خلاصه سیستم از درون میپوسه، استحاله میشه، دیگه اصلا احتیاجی نیست به اینکه جنگ را بیفته و کودتا از بیرون بیاد برای انهدام این جمهوری. این تعبیر جنبش مخملی و نمیدونم کودتای خزنده و براندازی خاموش و نه، همه بر اساس همین تئوری ها و این اصطلاحات تو این سالا به کار رفت. ما وقتی از جمهوری اسلامی به عنوان هم نهضت و هم نهاد صحبت میکنیم، در واقع ترتیب همه اینا با هم داده شده. یعنی شما موضعتون کاملا شفاف و روشن در برابر همه این مسائل روشن می شود. جمهوری اسلامی نه فقط نهضت نه فقط نهاد، هم نهضت و هم نهاد. سیستم انقلابی از درون نپوسه، از بیرون قابل براندازی نیست. انقلاب ها با جنگ، با تحریم اقتصادی از پا در نمیان، اینو بدونید. از جنگ و از تحریم اقتصادی نترسین، اونا میترسن، برای که میدونن وقتی که مورد حمله علنی مستقیم قرار بدن، اونی که میمونه اونی که وفادارتره، معتقدتره و فداکارتره، و اونا اهلش نیستن. همین الان شما میدونید در امریکا اینا 130,000 سرباز رو به زور ورشان آوردن، اغلب اینا هم که بچه سرمایه‌دارا و سفیدپوستای امریکا که نیستن، که اغلب بچهای طبقات فقیر بیچاره یا خیلیشون مزدورن، اصلا پول میگیرن فقط برای دلار اومدن اینجا، نمیدونن چی به چیه. بعدم که برمیگردن یدیشون معتاد، یدیشون روانی، اوناشون که سالم برمیگردن. اونا مشکل رزمنده دارن، اصلا رزمنده‌ای وجود نداره برای اینا. ولذا اونا مطمئن باشید در عراق و افغانستان هم اگه فکر میکرد تا اونجا جنگ مقاومت آزادی بخشی هم نشده به اون صورت، ولی اگه احتمال همین رو هم میدادن نمی آمدن. ولی میدونن در کشورهای مثل ایران چی منتظرشونه. بنابراین مطمئن باشید که انقلابی مثل انقلاب ما با براندازی، با جنگ، حتی با تحریم اقتصادی از پا در نمیاد، و اینو خودشون خوب میدونن. اینم که الان 2 سال این ما قراره بریم شورای امنیت و اونجا اعداممون بکنن و نماز میت برامون بخونن، این میره تا اون دهنش دوباره برمیگرده، باز میرن تو، باز دوباره میام بیرون، باز میان کسی تو هست نیست، حالا بریم یه دوری چرخی بزنیم دوباره بیام، میبره همینه. فقط آخرش هم که چیزی رو تصویب بکنن بازم کاری نمیتونن بکنن. کاری نمیتونن نه اینکه صدمه نتونن، صدمات میتونن بزنن، اما منهدم نمیتونن بکنن، بلکه تقویت میشه. اگر داخل درست باشه، اگر داخل درست باشه اینا تقویت میکنه فشار بیرونی. اگر داخل خراب باشه یه تلنگر تمامه، اصلا احتیاج به جنگ و کودتا نیست. شما دیدین این چیزی که به اسم چیز مخملی بحثشو میکنن، این دو سه تا حکومتی که تو آسیای میانه سقوط کرد، اینا مثلا 1000 تا آدم ریختن تو خیابون، یه مدت حکومت ریخته، خب این معلومه که خبری نیست. ولی از اون طرف وقتی یه انقلابی از درون استواره، 8 سال جنگ، بمباران شیمیایی، محاصره شدید اقتصادی، هزاران ترور ظرف 2-3 سال، زدن بالاترین مقامات انقلاب، انفجارها و ترورهای عظیمی که دیگه سال 60 و 61 ما هر روز منتظر ترور بودیم. یعنی بچه مسلمان ها از خونه که می آمدن بیرون تو خیابونا منتظر بودن به رگبار ببندنشون، یا اگر از اونجا تا ایستگاه قطار، اگر نه از اونجا سوار قطارشون برن جبهه بجنگن، اونجا به زیر ترکش بیفتن. یعنی پشت جبهه رگبار مسلسل، تروریستا، تروریسم، و تو جبهه هم ترکش. خب این انقلاب زیر این همه فشار چجوری وایستاد؟ شما میدونید ما زمان جنگ اصلا تمام اینا، همینا که الان با هم دیگه در افتادن، همشون یه طرف قضیه بودن. این رژیمای ارتجاعی عرب تو منطقه میلیارد میلیارد پول میدادن، رژیمای فقیرتر وابسته به دشمن سرباز میفرستادن، 13 کشور از 15 کشور سرباز تو جبهه با ما میجنگید مزدور. وقت اطلاعات امریکا، تجهیزات شوروی، کمک های مشورتی و تسلیحات مختلف همه جا، یعنی انگلیس، امریکا، شوروی، فرانسه، چپ راست، همه کنار اینا بودن، بچه ما دست خالی. تو عملیات کربلای 4 بچه ما میخواستن برن جلو، میگفتن آقا یه جوری پارو آلوم بزنید که این پاروهاتون تو آب که محکم میخوره رادارهای دشمن ثبت میکنه میفهمه دارین میان. یعنی رادارهایی که ثبت میکنن خوردن ضربه پارو به آب رو. رزمنده‌های ما هم کی بودن؟ هیچ کدوم رزمنده آموزش دیده یعنی کلاسیک نبودن، همه دانشجو و طلبه و کارگر و شاگرد نونوا و آهنگر و اینا بودن دیگه، میامدن دو ماه آموزش میدیدن میرفتن جلو. در همون شرایط به ما سیم خاردار نمیدادن، سیم خاردار رفته بودن بچه‌ها بخرن از بیرون. سیم خاردار مثلا با سیم خاردار دستت بگیری حمله کنی، مثلا عراق بگیری، سیم خاردار رفته بودن بخرن، گفته بودن اینا تجهیزات نظامیه. بعد آخرین مدل های موشک ها و توپخانه ها و هواپیما ها رو به صدام میدادن، همینا، همین امریکا. تو ولفجر 8 ما عملیات قواسی بود، می‌خواستیم بریم خط رو بشکنیم از اروند رد شیم. مسئول ما که شهید شد، پای موقعی که لباسا رو پوشیدن بچه ها رفتن به سجده و یه سجده طولانی، بعد بلند شدن با هم روبوسی و خداحافظی و که دیگه میریم امشب، کی شهید میشه کی نمیشه، هر کی شهید شد شفاعت کنه، هر کی که موند وفادار باشه به این راه. و بچه‌ها می‌خواستن وارد آب بشن، مسئول گروه که شهید شد میگفت که به شوخی و جدی، شوخی که از جدی جدی‌تره، میگفت برادرها یه جوری مواظب باشین، ما امشب تیر بخوریم که این لباسا سوراخ نشه، برای که لباس قواسی به اندازه کافی نداریم، اینا رو به زحمت رفتیم گرفتیم از کشورهای اروپایی، دو تا محموله ما رو تو ایتالیا و فرانسه پنتاگون روش دست گذاشته توقیف کرده، این لباسای قواسی رو بچه‌های خودمون رفتن یکی یکی دوتا دوتا به عنوان که ما می‌خوایم بریم تفریح کنیم تو سواحل مدیترانه، رفتن دوتا دوتا و یکی یکی خریدن. و به بچه‌ها میگفتن این لباسا یه جوری تیر بخورین که لباسا سوراخ نشه، مثلا تو سر صورتتون بخوره، که لباسا رو از تنتون در میاریم تن نفر رزمنده بعدی بشه. این حالت شوخی بود که پشتش جدی بود. شما ببینید اگر از داخل درست باشیم، از بیرون هیچ چی ما رو از بین نمیبره، بلکه تقویت شدیم. الان انقلاب ما به جمهوری اسلامی، میده به شما بگم از 10 سال پیش و از 15 سال پیش به مراتب قوی تره. این قدرت از کجا آمده؟ این قدرت همین چیزیه که اونا هیچ کارش نمیتونن بکنن، همین بچه‌ها، همینا که از 16 آذر چمران اینجا داشت تعریف میکرد، چه چمران و این روح بود توی بچه‌ها تا انقلاب، تا جنگ و تو همین الان، و این میراث خونین رسیده دست شما ها. این میراث خونین رسیده دست شما، حافظان یه همچی چیزی هستید. پای هر کدام از این کلمات خون ریخته.